بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، شنبه 32/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم فسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیه 80 سوره مبارکه مائده هستیم. در آیه 78 و 79 مسئله ملعون بودن کفار بنی اسرائیل مطرح شده که چند تا عامل برای این که ملعون واقع شدن هم اشاره شده. اولین عاملش این بوده که اینها کفر ورزیدن، خود کفر علت لعنشون. اما چرا کفر ورزیدن؟ چون عصیان کردن، یعنی کفرشون کفر بعد العصیان. چرا عصیان کردن؟ چون اعتداء داشتن، اعتداء از حدود الهی، حدود را، مرزهای نرم را رد کردن. گاهی اوقات مرزها سخت افزار سخته، مثل مرزهای کشورها. یه بار مرزهای اندیشه دینی، مرزهای احکام الهی، اینا را رد میکنه. این اعتداء داشتن نسبت به حدود الهی، احکام را رد میکردن، نظام ولایی را پشت سر میذاشتن. چرا حالا به این اعتداء دچار شدن؟ چون نهی از منکر نمیکردن. این گروه آن گروه را نهی از منکر نمیکردن، اون گروه هم این گروه دیگر را نهی از منکر نمیکردن. یعنی عدم نهی از منکر فرهنگ عمومی بوده، همه میدیدن داره مشکل پیش میاد ولی اکثر همه نشون نداره. علت این که نهی از منکر نمی کردن بخاطر این بوده که خودشون هم بدکار بودن. لبئس ما کانوا یفعلون. بالاخره یک فرمولی هست در میان این کسایی که اهل خلافند، فرمولی دارند که اول دیگران را مبتلا به خلاف میکنند، بعد اگر طرف راه داد، حال داد، یه خاطرشون جمع میشه، یه اون را متخلفش میکنند. وقتی متخلف شد دیگه هرچی هم خلاف بکنند خیالشون راحته. چرا؟ چون اگر که بنا باشه افشائی انجام بگیرد، طرف خودش جزه خلفینه و کسی هم که خلاف میکنه الخائن و خائف شجاعت نداره. شجاعت مال پاکیه، کسی که خلاف میکنه تنسونه. این ها علت این که این ها نحیه از منکر نمی کردن این گروه اون گروه بخواهد اینکه مشکل دارن نبه استمال کارو یفت بعد کارایی می کردن. خب اونا تأثیر گذار بوده در اینکه نحیه از منکر نکنن. امروز در محضر آیه 80 باز اینکه چرا به این روز افتادن که هم بد کار کنن هم نهی از اون کار نکنن، با سرش میخواد بیان بکنه که چرا اینا به این روز افتادن. میگه ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. یعنی میخواد دیگه که در زمان گذشته هم همون قوم بنی اسرائیل که ملعون بودن ملعون شدن، اونها تولی کفار رو پذیرفتن. خواب و آرزوی طرف کفر رو بیشتر داشتن تا طرف ایمان. یعنی به جای اینکه مثلا بخشی از بنی اسرائیل علاقه به مسیحی ها داشته باشن بگن خب اینا خوبه، اینا موحدن، مثلا اینا هم اهل ادیان آسمانی هستن، یا مثلا مسلمان ها رو دوست داشته باشن، نه، به جای اینکه اصلا اهل دین رو دوست داشته باشن، اهل توحید رو به هر اندازه که رشهی از حق داشته باشن، اینا میرن دشمنان اینها را، اعداء را، کفار را به ولایت میپذیرن. خاطر اینکه کفار امر دنیا رو دارن، اینا هم که دنیا گرای هستن نمی نزدیک میره بونان بیشترن. یعنی به جایی که به اهل ایمان نزدیک شدند به اهل کفر نزدیک میشن. اونا از چون تشابه قلوب دارن، دلهاشون یکیه. آیه سوره مبارکه بقره هست، اونا هم 191 باشه، یه نگاهی مختصری بندازه. نه آیه دیگه ای بوده که فرماید که اینها تشابهت قلوبها. ها اگه آدرسشو پیدا کردی منم اتا تشابهت قلوب ها، یعنی قلبهاشون مشابه کفاره، ایده هاشون مثل اون هست. پس ترا کثیرن منهم، خب اون بله بله 118 بقره، آیه 118 بقره که همین جریان بنی اسرائیل رو نقل میکنه، میگه این حرف های اینها شبیه حرف های کفاره، ایده هاشون مثل اونا هست. خب اون زمان اینجوری بودن. اما این ترا کثیرن منها مال گروهی است که در زمان پیامبر هست، چون خطاب پیامبره. ترا یعنی میبینی، میتونست باشه تعلم ها. فرق بین ترا با تعلم ها اینه، تعلم ها علم کلیه، ولی ترا علم رؤیایی حضوریه، محسوسه، مشهوده. پس خودش از یعنی از رؤیت از علم این رو داری بالاتره. رؤیت از علم هست چون علمی که نه تنها انسان میدونه ذهنن، بلکه عیناً به صورت محسوس وجود داره. مثلا در سوره مبارکه این فیل اگر داریم علم تره کیف فعل رب بکنه به اصحاب فیل، در میگو علم تعلم، در میگه علم تره، علم تعلم اینه خوب بر همه مردم خبر دارن که چه اتفاقی افتاده، تو هم شنیدی، اینجا علم تعلم. اما علم تره یعنی که هنوز آثار اون جریان اصحاب فیل محسوس و مشهوده، میبینیم این رؤیته یه مدام مشهود میکنه، محسوس میکنه. در اینجا هم ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا، این تولی کفار اینها یه مسئله محسوس و مشهودیه. این که در رابطه با کلمه سلام کثیرن منها، این حکایت از این میکنه که همه اهل کتاب اینطوری نیستن، کثیری از اونها در مقابل این کثیر یک قلیلی وجود دارد که اونها این وضعیت رو ندارن. نظام در ذهن ما ممکنه هنوز گفتیم اهل کتاب در بس نفی مطلق، قرآن انصاف را رعایت کرده، اونایی که فقط متصف به این صفت هستن رو مدرح میکنه، حکم جز رو به کل نسبت نمیده، این جز اینجوری هم یه جز دیگه حکم دیگه ای داره. ترا کثیرن منهم، این خاطر کلمه کثیرن هست، کثیرن منهم همین الان میبینی که یتولون الذین کفروا، تولی یعنی ولایت پذیری، پس همینجا بریم سراغ اون دو اصل فرعه فروع دینی بود که امر معروف نهی از منکر، تولی و تبری، اون تولی و تبری، تولی یعنی ولایت پذیری، تبری یعنی مثلا به اعداد گریز داشتن، نه اینکه بی تفاوت باشیم، اگه کسی نسبت به اعضا الهی بی تفاوت باشه یا خدای نکرده به اونها گرایش داشته باشه خارج از چارچوب دین میشه. اینجا هم خواهد بگه اینا نه تنها نسبت به اونها بی تفاوت بلکه این گرایش داشتن، یه تولا و گرایش اونها پذیرش اعضا بوده، یه تولا لذیم نکفر، اینا چگونه مؤمنانی هستن که تولی کفار را میپذیرن؟ مشکل اصلی که در جریان بنی اسرائیل وجود داره اینه که اینها جرثومه نفاق هم، و اگر یه روزی ما بخواییم منافقین را بشناسیم باید جریان بنی اسرائیل را خوب جراحیش بوده، خوب بفهم، خوب تحقیق بکنه در اصلا جریان بنی اسرائیل، که از یک سو مدعی ایمانند، طلبکارم هستم، از طرف دیگه از کفار بدترند، پیچیده کرده کار را، و خطری هم که تا قیام قیامت اسلام را تهدید میکنه خطر نفاقه، چون خدا نسبت به خطر کفر به ما وعده داده است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، از ما نگران نباشید، تخشونه از من، از این تقوایی هایی که باعث میشین، از این جریان های داخلی خودتون نگران باشید، هم جریان های نفاق، و جریان نفاق رو ابتکارش رو بیشتر تا همین بنی اسرائیل داشتن، و لذا اگر جریان بنی اسرائیل نظر شده باید برای این بوده که محاضی این مسیحی که پیشو داریم این ابتلاعات رو باید یکی پس از دیگه این پشت سر بگذاریم، ولی مبادا رفتار ما مانند بنی اسرائیل باشه، بعد رفتار ما مانند اون چی که خداوند در قرآن فرموده است و اهل بیت با عمل کرده اند باشد، اهل ولایت اهل بیت بله دیگه، تلالا هم هست، تبرا هم هم بله بله، هر دو تاش بله بختنی منطقه دیگه، چون متعارف رو اونها هست تبلی، وگر نه تبلا و تبلا دقیقه از کنم خدمت شیفتون در باره ترا کثیرم من هم یه تبلاون الذین، این پذیرش ولایت کفار این اساسی ترین انحراف بنی الاسلام الاخر است، اسلام بر پنج تا استوار که از همش مهمتر چیه؟ ولایته، از اون پنج تا رو که در روایت آمده فهمده از همش مهمتر ولایته، حالا یک کسی بیاد در این عنصر ولایت انحراف پیدا بکنه، این در اون اساسی ته این عرض انحراف، مشکل بنی اسرائیل این بود که اینها در اون اساسی ترین مسئله اول محرک شدن، نه اون اینکه به جای اینکه ولایت الله را ولایت اولیاء الله را بپذیرن، ولایت اعضاء الله را پذیرفتن. نظام نگاه سیاسی تا این سیاسی دین، اگه میگیم دین ما این سیاست، سیاست ما این دیانت ما، این سیاست ما برگرفته از دیانت ماست. میخوام یه اینو بگیم، سیاست ما برگرفته از دیانت ماست. نمیتونیم سیاست نداشته باشیم، ولی سیاست دینی، سیاست قرآنی. شیعه برای مسئله سیاسی ولایت مایه گذاشت که در طول تاریخ بیشترین فداکاری ها را برای حفظ این نگاه ولایی بخشت. بعضی ها ممکنه خیلی برشون هست، ولی شیعه هست مثل ولایت مانده این هست ولایت سیاسی فرق میکنه. انسان ولیش امیر مومنان علی علیه السلام باشه که یه نفر دیگه، اگه ولایت امیر مومنان علی علیه السلام رو پذیرفت، دقیقا راه رسول خدا و رسول به خدا میرسه. کسی ولایت کسی دیگه معلوم است به کجا رسه، کجا سرده دیگه یقینا راهش به صراط مستقیم نخواهد بود. اینجا مسئله تولد بسیار مهمه و در اینجا به مهمترین انحراف به اونها اشاره میشه که اینها یتولون الذین کفروا. نه، تولدی کفار را پذیرفتند، نه تولدی مؤمنان را. انما یتولى الله و رسوله والذین آمنوا، آیه 56. یعنی اگر کسی بخواهد تولی داشته باشه، باید تولی خدا را، تولی رسول خدا را و تولی الذین آمنو را داشته باشه. حالا اینا به جای الذین آمنو، الذین کفرو. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفرو. اونا که کفر زده بودن، کفر به چی؟ کفر به الله، کفر به یوم الاخر، کفر به وحی و رسالت، بعدم به وحی، به رسول، اینا هم کفر دارن. اینا رفتن ولایت، اینا رو پذیرفتن. خب آیا در زمانی که این آیات شریفه نازل می شده که این اتفاقات افتاده بوده؟ بله، جریان جنگ خندق. خب اینها همراهی و جنگ احزاب همراهی کردن با مشرکان، نه اونها رو والد صحنه کردن تحت فرمان و تدبیر اونها کار و حمایت اونها علیه پیغمبر پیمان شکنی کردن، با اونکه با پیغمبر پیمان داشتن. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم. لامش باز لام که حکایتگر از قسم هست، یعنی تأکید میخواد بکنه، یعنی والله بئس ما کانوا، بئس ما قدمت لهم انفسهم، بد کاری کردن اینا. منتها به جایی که بفرماید بئس ما عملوا، آیه قبل رو نگاه کنید، آیه 79، آیه 79 داره لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی بد عمل کردن. اما در اینجا نمیفرماید بد عمل کردن، بعد میگه که بد جزایی رو برای خودشون فراهم. بئس لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیه، یعنی بحث برده روی غضب خدا. یعنی میگه اون سخط رو برای خودشون فراهم، یعنی میگم بد سخطی رو اینها برای خودشون ترسیم کرده، یعنی کیفر به جای عمل قرار داده شده. به جایی که بگیم بد عمل کردن، بگیم بد کیفری رو برای خودشون تدارک دیدن با این کارشون. پس این لام لامی که حکایت از یک قسم میکنه، بعثه علاوه بر اون که بدی رو میفهمونه، شگفتی رو و تعجب رو هم میفهمه، بد کاری کردن اینا. و بعثه ما قدمت لهم، قدمت یعنی پیش فرستادن، لهم برای خودشون، قدمت. خب فاعل قدمت چیه؟ انفسهم هست. لبئس ما قدمت انفسهم لهم، انفس جمعه و اینجا بلاکن تو فاصله افتاده یه مقدمه نیم البته فائل مقدم فائل مقدمه انفسان و بئس ما قدمت لهم انفسان. حالا چی ما قدمت انفسان لهم؟ تفسیر باید بشه ان سخط الله علیه، این که غضب خدا بر اونها شد. ان سخط الله علیه، سخط مثل غضب میمونه ولیکن شدید، یعنی اگه بخوام در یک کلمه غضب شدید را بیان بکنم میشه سخط. و سخط خدا این اون بروز اون غضب الهی بروز رو پیدا میکنه. پس از خدا خصوصا خدا مثل ما شادی و خشمش مثل ما نیست. شادی و خشم ما نفسانیه، شادی و خشم الهی فعلیه عینیه. خدا مثل ما نفس نداره، لذا غضب خدا سخط خدا در اراده فعل خدا بروز ظهور پیدا میکنه. رحمت برداشته میشه، نورانیت برداشته میشه، عذاب نازل میشه، این میشه سخط الله. پس بروز عذاب میشه خشم الهی، نه فقط به معنای اون بعد نفسانی که در نفس سختی باشه ولی در فعل بروز ظهوری نداشته باشه. نیازی نداره که در بین اینها فاصله. اراده الهی در این است که با اینها برخورد بکنه و مورد غضب خدا قرار بگیره. ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، و اینجوری باید بود عبارت و هم خالدون فی العذاب. مقدم داشته شدن و فی العذاب هم خالدون، این تقدیم تأکیده این است که اینها در عذاب هستند. جار و مجرور البته این خدمت شما کنید، جار و مجرور جای مشخصی نداره. اینا میگن که جای ظرف جایش معین نیست که کجا باید جا بگیره جار و مجرور. اما طبیعی قضیه این است که نه هم خالدون فی العذاب، و این که میشه فی العذاب مقدم میشه میشه که نه هم فی العذاب خالدون، این اصلا بر اصل کلام مقدم شده، یعنی الان تأکید هست. بعد دست مسئله سخط الله علیه فعل الهی، غضب الهی نسبت به اینها و فی العذاب هم خالدون، این دوتا بودنش نشان دهنده اینه که هم در دنیا اینها گرفتار سخط هستن، هم در آخرت گرفتار عذاب، و گرفتاری عذاب اینها در آخرت هم ادامه داره. و فی العذاب هم خالدون، خلود مکس طبیل، طولانی بودنش چقدر هست خدا میدونه، میلیارد ها سال، نبض عبدی دیگه میلیارد ها سال طول بکشه، میلیون ها سال طول بکشه. و فی العذاب هم خالدون. اما اینکه مراد از خلود بی نهایت باشه اینو باید دقت بکنیم. پس بعد گاهی اوقات ما واژه خلود رو که به کار میبریم در ذهنمون بی نهایت هست، یه بار در ذهنمون غیر قابل محاسبه هست زمانش، مکسی بسیار طولانی که دیگه به زمان در نمیاد که مثلا بگید اینقدر وقت، ولی بالاخره انتها داره. ترجمه خلود، بعضی ها خلود رو ترجمه میکنن به بی‌نهایت، عدم اینه که از خلود بی‌نهایت بودن در نمیانه، از واژه خلود، از واژه خلود طولانی بودن در. اما طولانی بودن چقدر اومد اگر مقصد اون باشه البته، ولی از درک و فهم مخارجه نه بگیم الان که بینا واقعی، واقعی یعنی بینهایت، واقعی یعنی این که تهنه داره، چون که رحمت غضب الهی محدود است. این دقت کن، غضب محدود، رحمت بینهایت است. ولذا غضب الهی در محاصره رحمت الهی چارچوب، وسعت رحمته کل شیء، هر شیعی را رحمت الهی شامل بشه. نجوم اینجا اینا نمیتونیم، ما میتونیم رحمت را بی نهایت بکنیم اما غضب را بی انتها النازون. البته بنده که از کنه این قضیه رو با دو نگاه، یه بار یه نگاه کلامی به قضیه داریم، یه بار یه نگاه مفهومی به قضیه داریم. عرض عقیل در حد نگاه مفهومیه، در حد نگاه کلامی. نگاه کلامی با دلائل متعدد و بحث های دیگه بحث پیگیری میشه و به نتیجه میرسه. بنده از لحاظ مفهوم شناسی خلوق عرض کرده بنده که مفهوم شناسی خلوق درش می نهایت میشه، اما بحث کلامی و معارفی اون بعده علم کلام که بررسی میکنه یه نگرش موضوعی به قرآن، به حدیث، به عقل، به استدلال ها و بالاخره حرف آخر رو در کتاب داده میشه. که حرف آخر این بحث که ما نسبت به خلوق چه نگاهی داریم یه کار مستقل به موضوعی میتنه داریم. آره نه نه ارزم همینه، در کلمه خلود بی نهایت بودن، در کلمه خلود و کاربردهای واژه خلود و شما بین بحث خلود و بین واژه خلود با هم فرق بگذارید. ما الان بحثمون سر واژه است نه سر بحث کلامی. اون ما هم فرق نمی کنیم، ابد هم بی نهایت نیست چون ابد هم جمع دسته می شود. آباد شما واژه ابد رو هم نگاه بکنید در لغت، ابد یعنی مثل امد میمونه، اون هم زمانهای محدود. نه یعنی جاودانگی درش نیست که همیشه، مگه منظور اون همیشه یعنی اون بی‌نهایت باشه؟ نه، زمان طولانی رو خب باید اون دیگه از بحث مفهومی خارج میشه، نیشه که بحث از کلم معارفی کلامی مقابل ما هم که خط احتمال شده که قرآن نگاه میکنه میبینیم بدون لحاظ اون نتیجه های کلامی که مد نظر هست نگاه بکنیم واژه خلوق مثلا در خلودها در خود دنیا هم در محدوده دنیا هم کلمه خلود به کار رفته در قرآن، و حالا که دنیا که اصلا فانی است. بفهم بله متشکرم، همینطور عبد الاباد هم هست، نشان دهنده اینه که عبد بی نهایت نیست. خب ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. پیامبر میبینی کثیری از این اهل کتاب را چرا برگشتم این منهم رو یه چیز رو از بدنی از بنی اسرائیل رو و این الذین کفروا من بنی اسرائیل، پس این منهم به آیه 78 برگرد. اگر مرده زمین رو بیشتر بگیم به عهد کتاب برمیگشت و اعم از یهود و نصارا بود، اما در اینجا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل این یهوده، پس ترا کثیرا از این بنی اسرائیل یهود یتولون الذین کفروا، همین الان تولی مشرکین را پذیرفتن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چون بدترین چیز رو برای خودشون پیش فرستادن و اون غضب الهی ان سخط الله علیهم، خشم خدا بر اونها و فی العذاب هم خالدون، و در عذاب اونها جاودانه هم. از این آیه شریفه به دست میاریم که مسئله ولایت پذیری اولیاء الهی اساسی ترین مسئله و تولی اعداء الله منکرترین منکرات، اون منکرترین منکرات اونه که دیگه در میان حسنات و در میان معروف ها معروف ترین معروف ها، ولایت منکرترین منکرات تقدی اعضا الله. خدایا ما رو بر ولایت اهل بیت اسمت و تهارت ثابت قدم بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.